اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم و منکری فضائلهم و مناقبهم و غاصبی حقوقهم و ناصب العداوة لشیعتهم و محبیهم من الحین الی لقاء یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. قال الله تبارک و تعالی فی کتابه، بسم الله الرحمن الرحیم، و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. خداوند تبارک و تعالی معرفت و محبت و ولایت ما را نسبت به اهل بیت پیغمبر اکرم افزون بفرماید، ثبات قدم در مسیر صراط مستقیم ولایت اهل بیت علیهم السلام به همه ما کرامت بفرماید، همه ما را از حوادث و فتن و انحرافات آخر الزمان مسون و محفوظ بدارد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. موضوع صحبت در ارتباط با این آیه کریمه قرآن بود که می‌فرماید من خلق نکردم جن و انس را مگر برای این که مرا عبادت بکنند. بحث ما بحث تفسیر این آیه نیست. تفسیر این آیه کریمه از همون ما خلقتو شروع می‌شود و نیاز هر کلمه و هر ترکیبش نیاز به توضیحات بسیار زیادی دارد. ما از این آیه کریمه فقط به بخش انحصار غایت و هدف خلقت در عبادت، به این بخش از این آیه کریمه فقط توجه میکنیم در این شبها، که فرموده است منحصراً غایت خلقت انسان عبادت است. در شبهای گذشته بیان شد طبق فرمایشات اهل بیت علیهم السلام عبادت حتما باید مبتنی بر معرفت باشد. در ارتباط با اهمیت معرفت هیچ بیانی بهتر و کاملتر از خود همین آیه کریمه نیست. وقتی عبادت منوط شد و گره خورد به معرفت، بنابراین نتیجه این آیه شریفه این می شود که من خلق نکردم جن و انس را مگر برای این که به معرفت برسند. یعنی خود معرفت می شود اولین عبادت، افضل عبادات، عبادتی که در همه سایر عبادات جریان دارد. لزوم معرفت، اهمیت معرفت و اینکه تحصیل معرفت بر همه ما واجب هست، بر همه بندگان واجب هست که تحصیل معرفت بکنن. چه دلیلی داریم؟ همین آیه کریمه. چون بلا شک عبادت بدون معرفت مراد خداوند نیست، غایت خداوند از خلقت نیست، فایده ای هم برای انسان به بار نمی آورد. وقتی غایت خلقت انسان منحصر شده است در عبادت، این غایت باید عظیم و مهم معنا بشود. چرا؟ چون غایتی است که خداوند برای انسان قرار داده است. خداوند هیچ وقت به غرض و غایت و هدف ضعیف و کوچک و کم ارزش راضی نمی شود. پس این غایت باید که عبادت هست، این هدف باید هدف عظیمی باشد. و عبادت به تنهایی بدون معرفت عظمت ندارد. عبادتی عظمت دارد که به همراه معرفت باشد. پس بنابراین این آیه دال بر عظمت و لزوم تحصیل معرفت هست. حالا نکاتی هنوز در ارتباط با مقدمات این بحث معرفت مطرح هست، بنده امشب این بحث رو تمام میکنم، از فردا شب وارد فاز جدیدی از بحث معرفت میشویم انشاءالله. اولا خداوند تبارک و تعالی وقتی انسان را برای هدفی و غایتی آفریده است، امکان رسیدن به اون هدف را هم در انسان و برای انسان مهیا میکند. یعنی اگر خداوند تبارک و تعالی ما را آفریده است برای عبادت، برای معرفت، امکان تحصیل معرفت را هم در ما قرار داده است. مثلا عقل، مثلا قلب، مثلا احساسات، قوای متعددی که در انسان قرار داده شده است، تمام این قوا قرار داده شده است به جهت اینکه انسان بتواند به اون هدف نهایی از خلقت خودش که معرفت هست و عبادت مبتنی بر معرفت هست برسد. اینطور نیست که خداوند تبارک و تعالی ما را آفریده است. بار پروردگار را ما را چرا آفریده ای؟ برای اینکه به معرفت برسی. خب من با چه ابزاری به معرفت برسم؟ مثلا با عقل، با قلب. اما من عقل و قلب به تو نمیدهم. این بهش میگن نقض غرض. میگن غرض خداوند نقض میشود و خداوند اجل از این است که کاری بکند که غرض خودش را نقض کند، خلاف غرض خودش حرکت کند. پس بنابراین ابزار رسیدن به معرفت در ما قرار داده شده است. کسی نمیتواند عذر بیاورد که من نمیتوانستم کسب معرفت کنم. نه، خدا اگر مرا آفریده برای اینکه عارف بشوم، امکان و اسبابش را هم در بیرون هم در درون قرار داده. مثل اینکه اگه خداوند واجب کرده نماز بخوان، بدنی هم داده که بتونی باش نماز بخوانی. اگر بدن شما شرایط کافی رو نداشته باشه، تکلیف از شما برداشته میشه. و در همه امور، نمیخوام در این جهت وارد بشم. این از این طرف. از طرف دیگر اموری که تحت اختیار و تحت استعداد فطری بشری نیست، غایت خلقت او نیست. یک سری امور هست ما نمیتوانیم به اون امور معرفت پیدا کنیم. اینها غایت خلقت نیست، اینها غایت آفرینش ما نیست، وظیفه ما هم نیست دنبالش برویم. بلکه نهی کردن دنبال تحصیل بعضی از معارف، فرمودن نروید. اینجا یک بحث جدید مهمی باز می شود. این ضروری است. یک، ما میایم اینجا چون معرفت متعلق می خواهد به چه چیزی معرفت پیدا کنیم. مثلا در ارتباط با همین محرم مثال بزنیم، مثلا به چه چیزی معرفت پیدا کنیم؟ به امام حسین علیه السلام. معرفت به امام حسین، معرفت متعلق می خواهد دیگه. معرفت به ماه محرم، به روز عاشورا، به مجالس حسینی، معرفت به بکا، به گریه، به عشق، معرفت به هدف سید الشهدا، معرفت به اسلام، معرفت به قرآن، معرفت به اعداء امام حسین. این معرفت تعلق میگیرد به اموری. معرفت خودش به تنهایی چیزی نیست، باید حتما متعلق در بیرون داشته باشد و به تناسب اون شیء بیرونی این معرفت ارزش پیدا میکند. خب اینجا ما میایم معرفت رو به دو قسمت تقسیم میکنیم طبق فرمایشات اهل بیت. یکی معرفت به معرفت، حالا توضیح خواهم داد. یکی معرفت به بی‌معرفتی. ما در یک سری از حوزه ها نباید دنبال معرفت باشیم. بعضی از حوزه ها معرفت عبد، وقتی عبد عارف هست، وقتی عبد عبد شده، وقتی عبد به معرفت رسیده، که اصلا در اون حوزه ها دنبال معرفت نباشد، یعنی بفهمد که نمیفهمد. پس معرفت رو دو قسمت میکنیم، معرفت به بیمعرفتی. یکی از معارف بزرگ این هست که انسان بداند بعضی از امور را من نمیتوانم بفهمم. اگر انسان اقرار به عجز از معرفت بعضی امور و اقرار به ضعف خودش نداشته باشد و در اون حوزه‌هایی که نباید ورود پیدا کند ورود پیدا کند، این فرد دچار خود بزرگبینی علمی، تکبر علمی، استبداد به رأی می شود و هم خودش گمراه می شود و هم سایرین را گمراه می کند. این در تاریخ اتفاق هم افتاده فراوان. برای اینکه با مثال جلو بریم که برای مستمعین واضح تر بشود که منظور ما چیست، مثلا مثال میزنیم. معرفت ذات خداوند تبارک و تعالی و صفات ذاتیه خدا، این اساسا برای مخلوقات ممکن نیست. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، من خلق نکردم جن و انس را مگر برای اینکه مرا عبادت کنن. عبادت کنن یعنی چی؟ یعنی مرا بشناسن. خب پس بریم ذات خدا رو بشناسیم. نه، معرفت به ذات خدا به این است که من بفهمم که من ذات خدا را نمیتوانم بفهمم، چون از جنس من نیست، از سنخ من نیست، شبیه من نیست، محدود نیست، مرکب نیست. ذات خداوند تبارک و تعالی مرکب نیست، محدود نیست، شبیه به هیچ مخلوقی نیست، در رتبه مخلوقات نیست، مخلوقات در رتبه او نیستند. ساحت ذات پروردگار قابل درک و قابل فهم هیچ مخلوقی نیست، از پیغمبر اکرم گرفته تا پایین ترین درجات خلقت. آقا پیغمبر اکرم، امیرالمومنین، اهل بیت علیهم السلام از معرفت اهل بیت، از معرفت خدا، ذات خدا چقدر دارند؟ هیچ. معرفت دارند بیش از همه مخلوقات که نمیتوانند معرفت پیدا کنند. این رو بهتر از همه دارند، بهتر از همه میفهمند که نمیتوانند بفهمند. معرفت اهل بیت به ذات خدا اینه: الحمدلله الذی لم یجعل للخلق طریقا الى معرفته الا بالعجز عن معرفته. سپاس مخصوص خدایی که قرار نداده است برای مخلوقاتش راهی به سوی معرفتش مگر یک راه، الا بالعجز عن معرفته. اون راه اینه که بدانن عاجزن از شناخت خدا. ذات خداوند هیتش هیته ای نیست که بشر و کلن ممکن الوجود، حادث، مخلوق، مصنوع نمیتواند از ذات خدا معرفتی داشته باشد الا به این که خدا هست. همین اثباتون بلا تشبیه، فقط خدا را اثبات میکنیم، اما خداوند شبیه هیچ مخلوقی نیست، لذا قابل شناخت نیست، چون هم عرض ندارد دیگه. خداوند لم یکن له کفوان احد، چون کفو ندارد، چون هم عرض ندارد، چون دو ندارد دومی نداره، و چون محدود نیست و چون ترکیب ندارد شبیه هم ندارد، و چون شبیه ندارد قابل تصور و فهم نیست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود الباب و مسدود و طلب و مردود، درب شناخت ذات خدا بسته است. البابو مسدود، در بسته است، و طلبو مردود. هر کس دنبال شناخت خدا باشه، این بر خواهد گشت به خودش، بر خواهد گشت به خلقت، به مخلوقات. فکر میکنه داره ذات خدا رو میشناسه، این یه خلقیه. اتخذوا بعض آیات که ربا، یه آیاتی از آیات خدا رو گیر آورده، فکر میکنه این خداست. این خدا نیست، این آیات خداست. پس تنها امری که از ذات خداوند تبارک و تعالی برای مخلوقات ممکن هست فقط اثباتون، همینه، اثبات خداست، همین، اثباتون خدا هست. اخراج عن الادم، خدا عدم نیست. اخراج عن الابطال، خدا باطل نیست. اخراج عن تعطیل. خدا منفی نیست، نفی نیست، نبود نیست، نیست نیست، عدم نیست، معدوم نیست. خدا چیست؟ موجودون بلا شبیه، هیچ شبیهی ندارد. شبیه روح، شبیه فضای تاریک، یه فضای نورانی، یه چیز، هیچی، هر چی در ذهنت میاد، هر درکی داری. خدا شبیه قاعده ای از قواعد ریاضی باشه، مثلا دو دوتا چهارتا، شبیه عدد پی باشه، مثلا عدد گنگ باشه خدا، مثلا نه اینه نیست. هر تو هر فضایی درکی از هر موجودی، از هر قاعده ای داشته باشی، اون قاعده و اون موجودی که تو از او درک داری مخلوق خداست یا خود خدا؟ مخلوق خداست و خدا شبیه او نیست، لذا قابل درک نیست. الباب مسدود، امیرالمومنین فرمود در بسته است، و طلب مردود، طلب کردن ذات خداوند، این طلب مردودی است، طلب منفی است، طلب غلطی است، طلب جاهلانه است، خلاف سلوک بندگی است. جسارت به ساحت ربوبی است که عبدی بخواهد یتناول رب، خدا را به دست بیاورد. لذا حضرت صادق علیه السلام فرمود در کتاب توحید کافی، فرمود ان ملکاً عظیم الشأن تناول الرب ففقده فما یدرا عینه هو. فرمود کسی بود این میخواست خدا رو به دست بیاره، خدا رو به چنگ بیاره، خدا رو بفهمه، خدا رو درک کنه، مفقود شد، عذاب شد. معلوم نیست، کسی نمیدونه کجای جهنم رفت، به کدوم عذاب مبتلا شد. روایات این بحث بسیار زیاد هست. یکی از حوزه هایی که ما باید از دایره معرفت این حوزه را بیرون کنیم، معرفت ذات خداست. ذات خداوند قابل درک نیست. من نظر فی الله کیف هو هلکه، هر کس فکر کند در اینکه خدا چگونه است هلاک می شود. من تفکر فی ذات الله تزندقه، هر کس تفکر کند در ذات خدا زندیق می شود، کافر می شود. ذات خدا قابل تفکر نیست، قابل تعقل نیست، کیفیت ندارد، زمان ندارد، مکان ندارد. فکر کنید به خودتون، فکر کنید خدا زمان ندارد، مکان ندارد، کیفیت ندارد، شبیه ندارد، حد ندارد، چجور میشه اینو شناخت؟ هیچ. فقط ما میفهمیم هست. چطور میفهمیم هست؟ از آثار خلقت، از آثار فعلش، آثارش هست. این زمین هست، این آسمان هست، اینا رو کسی آفریده، اینا بی جهت سرپا نشد. ما فقط میفهمیم هست، اما چگونه هست نمیتونیم. پس باب معرفت ذات خداوند بسته هست. عبادت مبتنی بر معرفت، نه یعنی وقتی دعا میخوانم، قنوت میخوانم، یعنی معرفتش بر این است که بفهمم دارم با خدا، چه خدایی، با چه کیفیتی صحبت میکنم. این کفره، این معرفت نیست، این عبادت نیست، این ضد عبادته، این بیدینیه. به خاطر همین در بعضی از شروح اصول کافی باعث تأسف واقعا و باعث غم هست و علما غم میخورن و محزون میشون و مصیبت زده میشون به این مطالب علمی. هر کسی یک نوعی حزن ها متفاوته، مصیبت زدگی ها متفاوت است. حزن، محزون میشون علما به چی؟ به اینکه در شرح کلام امام صادق علیه السلام کسی بنویسد این که تفکر در ذات خدا اهل بیت فرمودن نکنید، اینا بر عوام الناس، یه سری خواص هستن اونا میتونن فکر کنن، خواص میتونن ذات خدا رو بفهمن. این اصلا خیلی مصیبت بزرگی است. این جسارت به ساحت ربوبیت است، به هم ریختن مسائل توحیدی است، ایجاد مسیرهایی جدای از مسیر اهل بیت است. پس این که هی میگوییم معرفت معرفت معرفت، اول باید بدانیم که یک سری از حوزه ها رو باید از دایره بحث معرفت بیرون کنیم، قابل معرفت نیست. حالا این گروهی که میخواییم از دایره معرفت بیرون کنیم که ما نمیتوانیم عارف بشویم، خود این دسته‌ای که معرفتش به بیمعرفتی است، خود این دو دسته است، خود این حقایقی که قابل فهم و معرفت ما نیست، دو دسته است. یک دستش در حقیقت ذات خداست که امکان معرفت نه برای من نیست، برای هیچ مخلوقی نیست. چون محال است. یه دسته دیگه هست برای من ممکن نیست، یه مخلوق دیگه هست اون میتونه بفهمه. مثلا حقیقت ذات امیرالمومنین را پیغمبر اکرم معرفت دارن، اما من نمیتوانم. من نباید دنبال تو معارفم دنبال این باشم که حقیقت امیرالمومنین رو بفهمم، نمیفهمم. حقیقت مؤمنین را بفهمم، اون فرمود المؤمن لا یوسف، مؤمن وصف نمیشه که، قابل تشخیص نیست، قابل شناخت نیست برای شما. حقیقت امام لا یوسف، الامام لا یوسف، کیف یوسف به کنهی من هو و من شعاع نور جلال، مثلا تعابیر این شکلی هست در روایات. کسی که شعاع نور پروردگاره، شما چطور میخوای معرفت به ذات او پیدا کنی؟ معرفت یعنی احاطه، معرفت یعنی برابر شدن، معرفت یعنی بالاتر رفتن. من حد شیئا فهو اکبر من، امام صادق فرمود من حد شیئا فهو اکبر من. هر کس بتواند چیزی را حد بزند، تعریف کند کامل، بفهمد، این فرد بالاتر از اونه. من حد شیئا فهو اکبر من، هر کس حد بزند چیزی را، خودش بالاتر از اون چیز است. معرفت احاطه می آورد، معرفت برابری می آورد، گاهی احاطه می آورد، گاهی همسنخی و همجنسی می آورد، گاهی شباهت و مثلیت می آورد. حالا وارد اینا نمی خواهیم بشیم. پس یک سری امور دیگه هم هست، اونا رو ما باید بفهمیم که ما هیچ وقت الالعبد حرکت کنیم، ما ذات پیغمبر اکرم رو نمیتونیم بفهمیم. ما آثار، انوار، ظهورات، تجلیات به اندازه وسعت وجودی خودمون میتونیم از اسماء پروردگار بفهمیم. اسماء الله حقیقتش برای ما قابل درک نیست، بلکه بسیاری موجودات هستن که برای ما قابل درک نیست حقیقتشون، مثل عرش، مثل کرسی، مثل ستر، مثل حجاب. مراتب خلقت که در روایات مطرح شده است، اینها حقایقش برای ما به طور کامل که ما کامل بخوایم بفهمیم قابل درک نیست، قابل شهود نیست، قابل معرفت نیست. ما نباید دنبال معرفت پیدا کردن اینها باشیم. کلام حضرت صادق علیه السلام در کتاب شریف کافی که الان میخونم ناظر به همین قسمه، فرمود یا ابن آدم لو اکل قلبک طائرون لما شب امن، مثلا به این مضامین، و انت تورید و انت عرف به این ملکوت از سماوات و الارض. تو با این قلب کوچکت، با این چشم ضعیفت، با این مدارک ظاهریت که نمیتونی خورشید رو نگاه کنی، تو با مدارک باطنیت هم نمیتونی باطن خورشید رو بفهمی، باطن آسمان و زمین رو بفهمی، با مدارک ظاهریت ببین نمیتونی ظاهر عالم رو احاطه کنی، تو با چشمت نمیتونی به خورشید احاطه کنی، کور میشی. تو درکی، یک آثاری از خورشید، نور خورشید به تو میرسه، یک درکی میتونی مثلا شما از آسمان داشته باشی. همه هفت آسمانو که نمیتونی بفهمی که، تازه آسمان ظاهر عالمه. تو با مدارک ظاهریت به ظاهر عالم نمیتونی احاطه پیدا کنی کامل، درسته؟ تو با گوشت نمیتونی همه صداها و فرکانسایی که در همین عالم ظاهر هست درک کنی. بعضی صداها گوش تو رو کر میکنه، بعضی صداها اصلا تو گوشت نمیتونی بگیره، طرفینی نقص داره. چشمت هم همینه، قلبت هم همینه، مغزت هم همینه، استعدادهای تو هم همینه، هوش و ذکاوت و قوه حافظه تو هم همینه. این مدارک ظاهریته. مدارک باطنی تو هم، مشاعر باطنی تو هم، مثل قلب تو، عقل تو، روح تو، نفس تو، قوای دیگر تو، اونها هم نسبت به ملکوت آسمان ها و زمین همینه. تو نمیتونی ملکوت آسمان رو کامل درک کنی، نخیر، با باطنت شعاعی از ملکوت آسمان و زمین. و الا درک کردن ملکوت آسمان و زمین خیلی خوبه، ما باید دنبالش هم باشیم، اما نه به نحو احاطه، نه به نحو کامل، نمیتونیم. این خیالهای خام را باید از ابتدای سیر و سلوک انسان از ذهنش بیرون کنه. این نه توهمه، خیالات. هر کس هم میگه دروغ میگه، هر کس هم میگه یا توهمه یا دروغ میگه. من بعضی گفتن دیگه، گفتن تمام عرش خدا، آسمان و زمین، هفت آسمان و زمین و عرش و کرسی خدا گوشه قلب منه، گفتن از این حرفا، دروغ میگه. کاری نداره، شما سریع بگو دروغ میگه، راحت میشی. فکر نکن داره راست میگه، نه بابا داره دروغ میگه، توهم داره میکنه. چرا؟ چون امام صادق فرمود. یک حدیث و دو حدیث و سه حدیث نیست، تا امامت مطلبی را فهمیدی تمام دیگه. ایاک و الخصومات یعنی همین، دیگه بحث نکن. خصومت یعنی چینگ و چینگ کردن، کل کل کردن، هی بحث کردن. بحث نکن. ایاک ول خصومات فانها تورس و شک، تو رو به شک میکشونه. بحث نکن. وقتی کلام امامت رو فهمیدی، مطلب امامت رو فهمیدی، دیگه بحث نکن. فرد رو تکذیب کن. مثل کسی که در دوران غیبت امام زمان بگی من با امام زمان مرتبطم، هر وقت میخوام میرم میام. فرمودن چیکارش کنید آقا؟ تکذیبش کنید. هر کی که هست. اگر کسی آمد به شما خبر داد از اخبار آسمان ها و زمین، از غیب عالم به شما خبر داد، ولی احکام دین خودش رو بلد نیست، هنوز استنجا و استبراد درست بلد نیست، احکام ابتدایی رو میبینی بلد نیست، احکام خمس و زکاتش رو بلد نیست، امام صادق فرمود فهو کذابون، دروغ داره میگه. وقتی امام داره میفرماد دروغ میگه، شما چی دیگه میگی؟ نگران چی هستی؟ آقا سن و سالش خیلی زیاده، خیلی درس خونده، بخونه دلیل نمیشه. درس خوندن ملاک نیست. حالا این بحث بعدی ماست. درس زیاد خوندن ملاک معرفت نیست. زیاد کتاب خوندن ملاک معرفت نیست. خوب حرف زدن ملاک معرفت نیست. ربما تجد الرجل خطیبا مسخعا لا یخطئ الفا ولا واوا و اذا فتشت قلبه تجده ظلمانی. یا امام صادق فرمود چه بسیار کسی از حرف میزنه، خیلی هم گوشبرکن حرف میزنه، الفی از واو هم خطا نمیکنه، روان، سلیس، بلیغ، اما اگه قلبش رو باز کنی قلبش تاریکه. خیلی به این مضامین روایت داریم. رب حامل فقه و هو غیر فقیه. حرفایی که داره میزنه فقیهانه است ولی خودش فقیه نیست. حرفها فقیهانه است، حرفها درسته. فهمود ان لنا اوئیتن سو نملاها علما و حکما. ما یه ظرفهای بدی داریم، ما اهل بیت، ظرف بد و سو پر میکنیمش از علم و حکمت، نملاها علما و حکما. بعد اینا رو میفرستیم به سمت شیعیانمون، اینا میان سمت شیعه، حرفای ما رو برای شیعه نقل میکنن. فرمود اگر اینجور افراد رو پیدا کنین حرفشو بگیرید، ثم صفوها، تصفیه بکنید حرفو از اون فرد، انتصاب این حرف رو نسبت به اون فرد حذف کنید، قطع کنید، این کلام رو منتسب به ما کنید، اون وقت این فرد رو دشمن بدارید. خیلی روایات داره. فرمودن کلام حکمت از دهان کافر گاهی خارج میشه، مثل دوری که از دهان سگ یا خوک، دوری در دهان سگ و خوک. فرمود دور رو بگیر، اون سگ که سگ دیگه، نجس الینه، خوک که نجس الینه، هیچ. میشود گاهی. پس ملاک نیست. خوب حرف زدن، خوب کتاب خوندن، خوب تحلیل کردن، خوب مقدمه چیدن، از مقدمه اول به دوم، از دوم به سوم، از سوم به نتیجه مطلب را محکم، اینا دلیل نمیشه. باید یه پشتوانه حقیقی معرفتی معنوی قلبی و نورانی در فرد باشه، باید یک پشتوانه باطنی در فرد باشه که این فرد عارف حساب بشه. پس گول نخورید، گول خوب صحبت کردن رو نخورید در هیچ فردی. پای منبر هر منبری، پای درس هر استادی، پای کتاب هر نویسنده ای می نشینید، توسل و توکل شما به امام زمانتون باشه. همیشه توکل و توسلتون به خدا باشه. چه بسیار می شود فردی باطل است، مطلب حق می گوید، شما به عنایت امام زمان مطلب حقشو می فهمی، می گیری، اعتقادت می شه. چه بسیار می شود فردی اهل حق است، درست است، حالا داری یه مطلب اشتباهی استثنان میگه، شما هم پای منبرش داری اون مطلب استثنان اشتباهو می شنوی، امام زمان کمک میکنه اون مطلب رو قبول نکنی، باورت نشه، یادت بره. همیشه انسان باید با حال دعا و توسل و اعتماد به خدا و اولیای خدا باشه. انسان نمیتواند به هیچ کسی اینطور اعتماد کامل بکنه. اعتماد کامل فقط به امام معصوم هست، یا کسی که امام معصوم دست بذارن روش اسم ببرن، آقا هر چی سلمان گفت درسته، چش دیگه، سلمان هر چی بگه ما قبول میکنیم. اما از دایره امام معصوم و افرادی که نص بر اسمت اونها هست، حداقل در مقام گفتار، مثلا مثل جناب ابوذر که صریحا فرمودن اصدق لهجتن هست، غیر صدق از او خارج نمی شود، غیر از این افرادی که اسم اینها برده شده، ما نمی توانیم به هیچ کسی اعتماد کامل بکنیم. ممکنه خطا داشته باشه، باید انسان دست به عصا و با احتیاط جلو بره. پس بنابراین نکته اولی که امشب بیان کردیم، چون باید این بحث امشب تمام بشه که از فردا شب وارد بحث دیگری بشویم، ادامه بحث معرفت. یعنی نکته اولی که بیان کردیم این معرفتی که قرار است ما تحصیل بکنیم، به دست بیاوریم که عبادت ما مبتنی بر معرفت باشد، این معرفت دو دسته است: معرفت به دانستنی ها و معرفت به عدم معرفت. بدانیم بعض امور را نمیفهمیم، نمیدانیم، نمیتوانیم بفهمیم، دنبالش هم نباید باشیم. مثلا خلاف زی بندگیه که من بخواهم مولای خودم را به احاطه بشناسم، نمیشه. این خلاف اصلا بزرگترین گناه خودش، من بخوام امام زمان را کامل بشناسم، نمیشه. این خودش خلاف بندگیه. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون. لیعرفون پس باید اینجا معنا بشه که حالا شبای آینده توضیحشو، اگه در چند شب آینده اگه بحث برسه انشالله به اون فضا، بعد توضیح خواهیم داد انشالله. خب این یک نکته که امشب بیان شد. نکته دومی که امشب بیان میکنیم روش تحصیل معرفت چیست. خیلی خب، حالا اون دو موضوعی که نمیتونیم بهش معرفت پیدا کنیم گذاشتیم کنار، یکی ذات خداوند تبارک و تعالی، یکی ملکوت آسمان ها و زمین، حقایق اهل بیت، حقایق موجودات، یک اموری که نمیتونیم بهش دست پیدا کنیم، اونا رو میذاریم کنار. حالا تو اون حوزه هایی که میتوانیم تحصیل معرفت کنیم، مثلا میتوانیم در ارتباط با نماز معرفتمان را بیشتر کنیم، در ارتباط با بکای سیدالشهدا معرفتمان را بیشتر کنیم، چون گفتیم هرچی معرفتمون به اون عبادتی که انجام میدیم بیشتر باشد، بهره ای که از اون عبادت میبریم بیشتر است. حالا میخوایم معرفتمون رو زیادتر کنیم، به چه عبادتی؟ مثلا به کربلا، به زیارت سیدالشهدا، به عزای سیدالشهدا، عزاداری حضرت، به مؤمنین اطرافمون، دوستان اهل بیت میخوایم بشناسیمشون، که وقتی به اینا تبسم میکنیم، وقتی با اینا مصافحه میکنیم، وقتی با اینا خوش برخوردی میکنیم، وقتی تحملشون میکنیم، بدیاشون رو تحمل میکنیم به خاطر خدا، میگیم برادر دینی می حالا بد اخلاقی کرد، تحمل میکنم، میگذرم. خیلی مهمه. حضرت فرمود اگر دو مؤمن، دو برادر دینی با هم قهر بکنن، هر دوی اینها ملعونن، لعنت من امام صادق بر هر دوشون. سوال کرد راوی، گفت آقا حالا ظالم، بین من و شما دعوا شده، مثلا من ظالمم، سوال کرد گفت آقا ظالم لعن بکنی شما، خب ظالم ظلم کرد، مظلوم چرا ملعون بشه؟ آقا من و شما با هم دعوا شده، من ظالمم، شما مظلومی، این ظلم من باعث شده شما کدورت خاطر از من پیدا کردیم، هم قهر کردیم. امام صادق فرمود هر دوشون، لعنت من بر هر دوشون، در کافیه، در این کتاب ایمان و کفر کافی. گفت آقا حالا ظالم لعنت میکنی، مظلوم رو چرا لعنت میکنی؟ حضرت فرمود چون مظلوم باید میرفت میگفتش که من ظلم کردم، ببخشید. مظلوم باید عذرخواهی، به تعبیر بنده عذرخواهی علکی ظاهری، باید عذرخواهی میکرد تا اینکه این قهر برطرف بشه. مظلوم نسبت به ظلم کدورت خاطر پیدا کرد، درسته، تا اینجا مشکلی نداره. اما مظلوم به عنوان برادر دینی حق نداشت تن بدهد به قهر با برادر دینی، اجازه نداشت. مظلوم هم یک ظلم بزرگی کرده از جهت دیگری، این از جهت مثلا مالی ظلم کرده، سر اونو کلا گذاشته، اون مظلوم از جهت اینکه اجازه داد به عنوان 50% کار اجازه داد که به قهر کار کشیده بشود، اینم ظلم دیگری کرده و در این ظلم هر دو شریکن. لذا حضرت صادق علیه السلام نفرمود من لعنت میکنم ظالم را به خاطر ظلمش به مظلوم، نه، اون که گناهی کرده، پول یکی خورده، گناهه. این یه طرفه است. یه چیزی از دو طرفه است در این قضیه که امام هر دو را لعنت میکنن. دو طرفه چی است آقا؟ تن دادن به اختلاف، تن دادن به کدورت، هر دو تن دادن، هر دو مقصرن در قهر. شما باید یه راهی پیدا میکردی اون قهر بر انجام نشه، به واسطه، غیر واسطه، فلان فلان، البته حالا البته یه حدودی داره. خب حالا عرض میکردیم برای این که راه کسب معرفت چیست؟ راه کسب معرفت چطور؟ ما چطور میتوانیم عارف بشویم؟ در هر حوزه ای، عرض کردم مثل حوزه مثلا همین برادران دینی میخوایم عارف بشیم، باید چیکار کنیم؟ آقا این دو تا راه داره معرفت پیدا کردن، اهل معرفت شدن، دو راه دارد، دو راه باید با هم جلو برود، هر کدامش کم بیاورد مشکل درست می شود، بی معرفتی درست می شود، انحراف درست می شود، غلط درست می شود، زلالت به بار می آید. برای کسب معرفت، روش کسب معرفت، مسیر و طریق تحصیل معرفت دو امر با هم است. یک، انحصار اخذ معارف از قرآن و سنت، این یکیشه ها، فقط این نیست. انحصار اخذ معرفت یعنی قرار دادن کتاب و سنت، کتاب و حدیث، یعنی قرآن و احادیث، همین احادیث که هست، بهار و الانوار و کافی و همین کتاب ها، به شکل منحصر که ما اینا رو منحصراً منبع معرفت قرار بدیم. من کسب معرفت میکنم فقط از معصوم، فقط از وحی. این رو باید منحصراً انسان منبع معرفت قرار بده. این یک، که حالا چون تو این زمینه زیاد صحبت شده و اینها واردش نمیشیم، از بحث خودمون دور میشیم. و راه دومی که در کنار این راه اول به طور موازی و مساوی، بلکه از جهتی با کیفیت تر و قوی تر هم باید انجام بشود، روش کسب، دقت بفرمایید، روش تحصیل و کسب معرفت به شکل کلاس درس باطنی، تعلیم و تعلم باطنی، تعلیم و تعلم معنوی، با دعا، با گریه، با تضرع، با نیمه شب بیدار شدن، سر به سجده گذاشتن، خود نفس شرکت در مجالس اهل بیت، خود همین اصلا، خود نفس شرکت در روضه سید الشهدا، یعنی شما میگید آقا مثلا عرض میکنم منبر رو نمیرم، من فقط بخش روضه رو میخوام شرکت کنم. خب برای اینکه بخش روضه رو شرکت کنم ساعت چند باید بیام؟ ساعت مثلا 21:54 باید بیام که بخش روزه رو من فقط برسم. خب همین نفس شرکت در بخش روزه مجلس خودش کسب معرفت باطنیست، یعنی خودش کلاس درسه. هر کاری که نورانیت رو در شما زیاد کنه، شما میخواید عالم بشید، عارف بشید، اگه مادر شما شما رو صدا زد سری بدوید، این خودش کلاس درسه، یعنی خودش برای شما نوری می آورد. این کار برای شما نوری می آورد که معرفت شما میره بالا، چشم شما باز میشه به حقایق عالم، پرده ها کم کم از جلو چشت کنار میره. هر کار خیری، هر کار خوبی، هر عبادتی، هر دوری از گناهی با این نیت که من از ظلمت دور بشوم و در محیط ولایت اهل بیت، در محیط نور قرار بگیرم، خود نفس همین کار طلب علم است از خدا، طلب معرفت است از خدا. به این میگن تعلیم و تعلم باطنی. این تعلیم و تعلم باطنی هیچ وقت بین جناب سلمان و امیرالمومنین و پیغمبر قطع نمیشد، بین امیرالمومنین و پیغمبر قطع نمیشد، انا مدینه تلن و علیون بابها، همیشه این ارتباط برقرار بود، بده بستون علمی، ولی نه با زبان. روش اول قرآن و سنت زبانه دیگه، گفتار و نوشتاره، خوندن درسه، همین علوم مرسومه. لذا حضرت فرمود افرادی که اهل فؤاد شدند، اهل قلب شدند، اینها علم را به دست آوردن به غیر ماورثه العلماء، از غیر طریقی که علمای معمول علم به دست آوردن، اینها علم به دست آوردن. چطور؟ اینها با مقدم کردن رضایت مولای خودشون علم به دست آوردن. هر جا فهمیدن مولای اونها کاری رو دوست داره انجام دادن، هر جا فهمیدن مولای اونها از کاری بری هست، بیزار هست، ترک کردن. خود نفس همین کارها خودش انسان نورانی میکنه، انسان چیزهایی میفهمد بقیه نمیفهمند، درکهایی میکند بقیه نمیتونن بکنن. پس اگر به ما گفتن مجلس روزه و ذکر مصیبت سید الشهدا کلاس درس است، مجلس علم است، میگیم بله که مجلس علم است، و ایو علمن، عجب مجلس علمی هم است، و ایو مجلسن،
عجب مجلسی هم هست، مجلس علمه، همون وسط گریه مجلس علمه، منتها به یک مدل دیگه ای داره علوم بهت منتقل میشه، متوجه نمیشه خودت. پس روش کسب معرفت دو تاست، یکی انس با احادیث و فرمایشات اهل بیت، انسان در ارتباط باشه، یکی بندگی خدا، خشیت از خدا. لا علم الا خشیتک، لیس العلم الا خشیتک، علم نیست مگر خشیت از تو. انما یخشى الله من عباده العلماء، من اخلص لله 40 صباحا جرت ينابيع الحكمه من قلبه على لسانه. اخلاص در بندگی خدا، هر کار خوبی، هر بندگی، هر اخلاصی، هر صفای باطنی که انسان بتواند برای خودش ایجاد بکند و یک کار رو خالصانه برای خدا و اولیای خدا انجام بده، کوچک باشه یا بزرگ، هر وقت شد کاری توانست بکند، این خودش کسب علم است، باعث میشود فرد عارف بشود. اون حدیثی که دو سه شب پیش خوندیم در کتاب شریف کافی است، اون جوانی که یا نوجوانی که به اون مقامات رسیده بود، به یقین رسیده بود و اینا، اون نرفته بود همش حدیث بشینه بخونه، اصول فقه بخونه، فلسفه بخونه، منطق بخونه، بلاغت بخونه، جواهر رو از این چیزا بخونه، نه اینجوری نبود، بره مثلا لیسانس بگیر، فوق لیسانس بگیر، دکترا بگیر، پایان نامه بده، این کارا نکرده بود، که اون روش دیگری انتخاب کرده بود برای تحصیل علم و علم رو هم به دست آورده بود. خدا وقتی ببینه ظرفی قابلیت دارد که در اون معرفت قرار بگیرد، اصلا دیگه شما نمیخواد بگی، خود خدا علم رو در اون ظرف قرار میدهد، فقط باید اصلاح باطن کرد، قابلیت رو باید صفا داد، قابلیت که مصفا شد خود به خود محل قرار گرفتن انوار الهی میشود. خداوند تبارک و تعالی قلوب همه ما رو پر از علم و معرفت و اخلاص به خودش و اولیاء خودش بفرماید، به برکت سه صلوات بر محمد و آل محمد.